بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. موضوع بحث فلسفه اخلاقی. قبل از شروع در اصل بحث خوبه چند تا مفهوم را توضیح بدیم. یکی کلمه اخلاق و یکی علم اخلاق و یکی فلسفه اخلاق. کلمه اخلاق که جمع خلق است، در اصل لغت به معنای یک صفت نفسانی است یا یک هیئت راسخه به اصطلاح، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشه، یک نوع ثباتی داشته باشه و موجب این بشه که افعالی که متناسب با اون صفت هست بدون احتیاج به تروی، یعنی فکر کردن، سنجیدن، تأمل کردن، بدون اینها اون کار از انسان صادر بشه. خلق سخاوت مثلا یک حالت نفسانی هست که کسانی که این خلق را دارند در موقع سخاوت که میشه، موقع بذل و بخشش که میشه، دیگه دچار تردید نمیشند که آیا بخشش بکنند یا نکنند. این صفت راسخه انسان را مستغنی میکنه از این که درباره کاری که میخواد انجام بده تفکر و تأمل بکنه یا تردیدی داشته باشه در انجامش، بلکه خود به خود جهت فعل را رجحان میده. حالا این باید در اثر تکرار عمل پیدا بشه یا ممکنه ذاتی باشه در اشخاصی، زمینه های فطری داشته باشه یا از لحاظ وراثت حاصل شده باشه یا عوامل دیگری داشته باشه. اینها محل بحث های واقع شده، ولی مفهوم خلق نه توش خوابیده که باید در اثر تکرار عمل پیدا بشه و نه این که باید ذاتی و فطری باشه. چنان که فرقی بین این مفهوم نیست در این که اون هیئت راسخه فضیلت باشد یا رذیلت، ولذا میگیم اخلاق خوب و اخلاق بد، اخلاق فاضله و اخلاق رذیله. این از نظر لغت. و ما در اصطلاح کلمه اخلاق و معادلهاش در زبانهای دیگه به چند صورت استعمال میشه. گاهی به همین معنایی که گفته شد به عنوان صفات نفسانی و گاهی به عنوان صفت فعل به کار میره، یعنی میگیم کاری که اخلاقی هست. اخلاق که میگن منظورشون تنها صفات نفسانی نیست، ولو هنوز به صورت یک هیئت راسخ هم در نفس پدید نیامده و از روی فکر و تأمل و تروی هم انتخاب شده، در این حال موصوف به اخلاق فاضله یا رذیله میشه. تفاوت این دوتا اصطلاح در اینه که در اصطلاح اول اون هیئت راسخه نفسانی منظوره، ولی در اینجا ولو حالی هم باشد بدون اینکه رسوخی داشته باشه در نفس، همین هم متصف به فضیلت و رذیلت میشه. و گاهی به یک معنای خاصی به کار میره اخلاق در مورد فقط اخلاق فاضله، میگن فرانکار اخلاقی است، یعنی خوبه، یا فرانکار غیر اخلاقی است، رفتار غیر اخلاقی از کسی سر زده. این هم یه جور استعمالی است که گاهی در کلمات دیده میشه. این راجب کلمه اخلاق. و اما علم اخلاق علمی است که بحث میکنه از انواع صفات خوب و بد، صفاتی که ارتباط با افعال اختیاری انسان داره و کیفیت اکتساب این صفات، که چگونه باید این صفات را کسب کرد، یا اگر صفات رذیله‌ای هست چگونه باید اینها را از خود دور کرد. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله هست، از اون جهت که برای انسان قابل اکتساب است یا قابل اجتناب. و اما فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق در واقع از مبادی تصدیقیه علم اخلاق بحث میکنه. یعنی ما قبل از اینکه در علم اخلاق وارد بشیم و ببینیم که کدام کار خوب است و کدام کار بد، این مطلب را به عنوان اصل موضوعی پذیرفتیم که یک کارهای خوب و بدی داریم و یک ملاکهایی برای تقسیم کار به خیر و شر یا حسن و قبیح وجود داره. این به عنوان اصل موضوعی در علم اخلاق پذیرفته شده. در فلسفه اخلاق از همین اصول موضوع بحث میکنه که از کجا که ما کار خوب و بد داریم، ملاک تقسیم کار به خوب و بد چیه، خوب و بدی از کجا ناشی میشه. این جور مسائل در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار میگیره. یه اصطلاح دیگری هم هست، فلسفه علم اخلاق، که اخیراً در کلمات غربیین گاهی به کار میگیره. منظور از فلسفه علم این است که خود علم را به عنوان یک موضوع مورد بحث قرار میدن. این علم چگونه پیدا شده، چه تحولاتی درش پدید آمده، عواملی که موجب این تحول شده چی بوده، روش هایی که در این علم به کار گرفته شده چه روش هایی بوده، و احیانا قضاوت درباره این که کدام روش صحیح هست و کدام صحیح نیست. این هم را میگن فلسفه علم اخلاق در مورد خود علم اخلاق. بحث در این که علم اخلاق از کی پیدا شده، چه نظریاتی درش طرح شده، چه تحولاتی درش پدید آمده، روش هایی که باید مسائل اخلاق را بر اساس اون روش ها حل کرد چه روش هاییست. آیا مثلا علم اخلاق یک علم عینیست یا به تعبیر ما علم از علوم حقیقیه هست و یا از علوم اعتباری هست؟ به قول فرنگی ها جنبه اوبجکتیف داره یا جنبه سابجکتیف؟ اینجور مسائل را در فلسفه علم اخلاق بحث میکنه. اونی که محل بحث ما هست فلسفه اخلاق است. علم اخلاق و فلسفه اخلاق از نظر اسلام از مهمترین و شریفترین علوم است و همه می دونیم که یکی از هدفهای بعثت انبیا و مخصوصا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تهذیب اخلاق و تزکیه نفوس بوده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. و علمای اسلام هم به مسئله اخلاق توجه خاصی داشتن و مربیان اخلاقی هم در هر عصری کم و بیش بودند و طالبان تهذیب نفس را راهنمایی می کردند. ولی از نظر بحث‌های علمی مدون درباره اخلاق متاسفانه کار زیادی نشد، به خصوص راجع به فلسفه اخلاق. معمولاً مسائلی که مربوط به مبادی یک علم هست به طور مختصر در مقدمه کتاب طرح می شده، اما یک عنایت خاصی به غور و بررسی دقایق اون مبادی غالبا نمی شده و به خصوص در مورد فلسفه اخلاق. و اصولا کتاب های علم اخلاق و فلسفه اخلاق در میان ما زیاد نیست. برعکس در کشورهای غربی علارغم این که خود اخلاق در میان اونها کم و ضعیفه، ولی در میان دانشمندانشون کتاب های زیادی در این زمینه نوشتن، هم درباره علم اخلاق، هم درباره فلسفه اخلاق و هم درباره فلسفه علم اخلاق. البته تا اونجا که بنده اطلاع دارم در این کتاب ها بحث های متقن که مشکلات را حل بکنه و نظریات صحیح و روشنی را ارائه بده زیاد نیست، ولی به هر حال تلاش در این زمینه زیاد کردن و این یکی از مطالبی است که ما باید در آینده به یاری خدای متعال بیشتر بهش توجه داشته باشیم. و طرح این مسئله به خاطر همین هست که انگیزه‌ای بشه برای تحقیق درباره این مسائل که در حوزه های ما به صورت رسمی وجود نداره. در این بحث ما میخواییم از همون مبادی علم اخلاق گفتگو کنیم که ملاک خوب بودن یا بد بودن کار چیه. این مسئله از طرفی ارتباط پیدا میکنه با مسئله حسن و قبح که در کتاب‌های کلامی و گاهی در کتاب‌های اصولی هم مطرح شده. مسئله معروفی است در کتاب‌های کلامی ما، حسن قبح عقلی، که بین اشاعره و سایر فرق مسلمین اختلاف مهمی در اینجا وجود داره. معروف است که اشاعره میگن حسن قبح از فعل الهی ناشی میشه یا از امر خدا، اون چرا خدا انجام میده خوب است، اون چرا امر میکند خوب است و اون چرا انجام نمیده ابا داره از انجام دادنش و یا نهی میکنه ازش بده. ملاک حسن قبح امر و نهی الهی است نسبت به افعال انسان، نسبت به خود خدا هم هر کاری رو خودش میکنه خوبه، هر کاری هم نمیکنه برای او بده. پس در مورد افعال خدا ما قبل از این که ببینیم آیا او انجام میده یا نمیده حق نداریم قضاوت کنیم که این کار را میبایست خدا انجام بده یا شایسته است که خدا انجام بده. ما حق نداریم در مورد خدا چنین قضاوتی بکنیم. در مورد خودمون هم باید ببینیم خدا چه دستور داده یا چه کاری را متصف به حسن کرده اون انجام و چیا او فرموده بده یا نهی کرده ازش اون انجام ندیم. در اینجا هم ما مستقلن حق نداریم که اظهار نظر کنیم بگیم چه کاری خوبه و چه کاری بده. البته درباره محل نزاع بین اشاعره و معتزله یا سایر فرق مسلمین گفتگوهایی هست که اونها چه حسن و قبحایی را می گفتن باید فقط از امر و نهی الهی باز شناخت، به چه معنایی. حالا نمی خواهم تفصیلاً به این مسائل بپردازم، کم و بیش برادرها به این مسائل آشنا هستند و می تونند مطالعاتی هم در اطرافش انجام بدن. به هر حال خواستم بگم این مسئله سابقه‌ای در کتاب‌های کلامی ما داره، در کتاب‌های اخلاقی به این صورت مطرح نمی‌شد. به مناسبت‌هایی در علم اصول هم اخیراً بحث شده. ولی به عنوان فلسفه اخلاق یا مبادی علم اخلاق تفصیلاً در این باره ها بحث بشه در کتاب های اخلاقی ما معمولاً بحث مفصلی در این زمینه ها نیست. پس از طرفی این بحث ها ارتباط پیدا میکنه با اون چه متکلمین و اصولیین مطرح کرده. از طرفی برای اینکه دیدگاه اسلامی در مقابل نظریات مکتب‌های دیگه روشن بشه ما ناچاریم به عنوان بحث تطبیقی توجهی هم ولو هرچند اجمالی باشه به سایر نظریات در این باره بکنیم، ببینیم دیگران درباره فلسفه اخلاق چه نظریاتی را ابراز داشته. مشکلات و سردرگمی هایی که در فلسفه اخلاق غربی وجود داره ریشه های مختلفی داره. یه دسته از این ابهام ها از اینجا ناشی میشه که در تحلیل مفاهیم اخلاقی راه‌های انحرافی را اتخاذ کردن مفاهیمی که در علم اخلاق مورد بحث قرار میگیره، این مفاهیم چگونه پیدا میشه، ذهن انسان از کجا با اینها آشنا میشه، که این جنبه بحث بیشتر جنبه علم المعرفه داره یا شناخت شناسی، شناخت این مفاهیم و کیفیت آشنا شدن ذهن انسان به آنها. اگر بخواهیم ما مسائل اخلاقی را، یعنی مسائل فلسفه اخلاق را درست بررسی کنیم، مستغنی نیستیم از این که بحثی درباره پیدایش مفاهیم اخلاقی داشته باشیم. یکی دیگه از ریشه های ابهام ها در مسائل فلسفه اخلاق این است که آیا احکام اخلاقی احکام انشائی است و یا از قبیل قضایای اخباری است. البته ما میدونیم که قضایای اخلاقی را به دو صورت میشه بیان کرد. میتونیم بگیم فلان کار خوب است به شکل قضیه خبری، و میتونیم بگیم باید این کار را انجام داد به صورت قضیه انشائی. کلام در این است که آیا اصل در مسائل اخلاقی انشاء است یا اخبار است. اگر اخبار باشه، معناش این است که یک واقعیتی، یک نفس الامریتی برای مسائل اخلاقی هست که ما اون را کشف می کنیم و عالم می شیم بهش. ولی اگر اصل در مسائل اخلاقی انشاء باشه، معناش این است که واقعیت و نفس الامریتی نداره، با انشاء اون انشاء کننده به وجود میاد و اعتبار میشه. این مسئله هم با مسئله قبلی رابطه نزدیک داره. و یکی از حل این مسئله، یکی از کلیدهای حل مشکلات مسائل فلسفه اخلاق، و همینطور باز یکی از ریشه های اصلی اختلافات و ابهام ها در منشأ پیدایش حکم اخلاقی است، که این حکم اخلاقی از کجا سرچشمه می گیره. آیا حاکم در مسائل اخلاقی طبیعت است یا عقل است یا جامعه هست و یا خداست و یا عامل دیگری؟ پیدا کردن سرچشمه اصلی احکام اخلاقی هم یکی از کلیدهایی است که میتونه برای حل مشکلات فلسفه اخلاق راهگشا باشه. همینطور یکی دیگه از ریشه های اختلافات و ابهامات این است که قوام حکم اخلاقی به چیه؟ وقتی ما میگیم فلان کار خوب است، برای اینکه خوب بودن را به یک کار نسبت بدیم، چه چیزهایی را باید درش لحاظ کنیم؟ آیا صرفاً رابطه ای که بین کار و نتیجش هست باید در نظر بگیریم، یا اینکه از انگیزه های فاعل هم باید آگاه باشیم. به تعبیری که خودمون آشنا هستیم باش در اصطلاحات فقه و اصول، آیا خیر اخلاقی فقط حسن فعلی را اثبات میکنه یا برای اینکه یک کار اخلاقی متصف به خیر و فضیلت بشه حسن فاعلی را هم باید در نظر گرفت؟ آیا نیت فاعل هم در انجام دادن کار تأثیر داره در اینکه کاری متصف به خوب اخلاقی بشه یا نه؟ نیت فاعل تأثیری نداره، خود کار فی حد نفسه صرف نظر از نیت فاعل میتونه متصف به فضیلت اخلاقی بشه. و بالاخره یکی دیگه از ریشه های اختلاف در اینجاست که آیا در حکم اخلاقی الزام شرط است یا نه؟ و اگر الزام شرط است، چگونه این الزام را میبایست با اختیار انسان جمع کرد؟ از یک طرف فعل اخلاقی فعلی است که الزام میشود بر انجامش، باید این کار را انجام داد. از یک طرف هم باید این کار از اختیار انسان و انتخاب آزادانش سرچشمه میگیره. این هم مورد بحث های زیادی بابش. و همینطور این که آیا در فعل اخلاقی میبایست مجازاتی هم در نظر گرفته بشه، یعنی اگر کار اخلاقی انجام گرفت میبایست برای کار خوب پاداش خوبی وجود داشته باشه و برای کار بد پاداش بدی یا نه؟ فعل اخلاقی اصلا سر و کاری با پاداش و کیفر نداره. و حالا اگر پاداش و کیفری وجود داره، آیا فاعلم باید به پاداش و کیفر توجهی داشته باشه یا اصلا توجه به پاداش و کیفر ضرر داره برای فعل اخلاقی؟ موجب این میشه که فعل اخلاقی دیگه به صورت یک معامله در میاد، دیگه از ارزش خودش خالی میشه. اون وقتی ارزش اخلاقی داره که هدف یا پاداش و کیفر اصلا ملحوظ نباشه. اینها یه سلسله مسائل اصولی هست که در فلسفه اخلاق مطرحه. اما مسئله مفاهیم اخلاقی که عرض کردم بیشتر جنبه شناخت شناسی داره. این را ما خوشبختانه قبلا در بحث‌های فلسفیمون مطرح کرده بودیم و توضیحاتی در این زمینه داده بودیم که قضیه اخلاقی اون وقت که به صورت اخبار طرح میشه از یک موضوع محمولی تشکیل میشه. موضوع قضایای اخلاقی معمولا یک عناوین انتزاعی هستند و اگر مفاهیم اولیه هم موضوع قرار بگیره باز یک واسطه‌ای میخوره برای اثبات حکمش، یعنی یک عنوان انتزاعی باید واسطه بشه تا اون حکم ثابت بشه. مثلا در اخلاق میگیم عدالت خوب است. عدالت یک ماهیت خارجی نیست، عدالت یک عنوان انتزاعی است. عدالت عبارت از این است که انسان کار را به جای خودش انجام بده، حق هر کسی را بهش بده، برخلاف حق رفتار نکنه، حق کسی را پامال نکنه در مقابل ظلم. این عنوان که حق هر کسی را بهش دادن باشه یا پامال نکردن حقوق دیگران، این یک واقعیت عینی نیست. ما باید چند تا چیز را در نظر بگیریم و این مفهوم را ازش انتظار کنیم. برای انتظار این عنوان ماهیت خود فعل دخالتی نداره. عدل ممکن است سخنی باشه که کسی میگه. اگر آدم به یک صورت حرف بزنه میشه عدل، به صورت دیگری میشه ظلم. در مقام حرف زدن آدم فحش بده به دیگران، ناسزا بگه، این ظلم. اگر نه حقوقشون را رعایت کنه. مفهوم رو ازش انتظار کنیم. برای انتظار این عنوان ماهیت خود فعل دخالتی نداره. عدل ممکن است سخنی باشه که کسی میگه. اگر آدم به یک صورت حرف بزنه میشه عدل، به صورت دیگری میشه ظلم. در مقام حرف زدن آدم فحش بده به دیگران، ناسزا بگه، این ظلم. اگر نه حقوقشون را رعایت کنه، سخنی عادلانه هست. ممکن است رفتاری باشه که از انسان سر میزنه، حرکت دستی پایی باشه. فرض کنید کسی بی جهت سیلی بزنه به گوش دیگری، این ظلم است. ولی اگر به عنوان قصاص باشه، نه، عدل. پس خود این حرکت دست نه عدل است و نه ظلم. باید یه چیزهای دیگری را لحاظ کرد، باش مقایسه کرد، تا اینکه این عنوان ازش انتزاع بشه. اون وقت تازه میشه موضوع برای یک مسئله اخلاقی. حالا ممکنه گاهی یک امر عینی هم متصف بشود به حسن و قبح اخلاقی، اما وقتی دقت کنیم میبینیم که در اونجا هم اون امر عینی از اون جهت که مصداق یک عنوان انتزاعی است محکوم به یک حکم اخلاقی قرار میگیره. یعنی مثلا ممکنه بگیم این راه رفتن تو ظلم بود، برای اینکه در زمین مردم بود، بدون اذن صاحبش بود، تجاوز به حق دیگران بود. راه رفتن یک حرکت خارجی است. ولی وقتی دقت میکنیم حقیقتا راه رفتن موضوع خیر و شر نیست، بلکه این راه رفتن از اون جهت که مصداق عنوان ظلم است یا مصداق غصب است متصف به شر میشه. پس اگر به یک امر حقیقی هم حسن و قبح اخلاقی را نسبت بدیم، این بلعرضه. حکم ذاتاً مال اون عنوان انتزاعی است و به اون شیء خارجی که نسبت میدیم از جهت این است که مصداق اون عنوان انتزاعی قرار گرفته. این از لحاظ موضوع حکم اخلاق، موضوع در قضایای اخلاق، که اصل در موضوعات اخلاقی این عناوین انتزاعی است. و اما از نظر حکم و محمول، محمول همیشه در قضایای اخلاقی خیر و شر، یا حسن و قبح هست یا چیزهای شبیه اینها. واجب است، خوب است، سزاوار است، شایسته است، یا در مقابلات اینها شایسته نیست، سزاوار نیست، نباید انجام داد، ممنوع است انجام دادنش، بد است، مفاهیمی از این قبیل. اون چه بیشتر مورد ابهام واقع شده همین محمولات در مسائل اخلاقی است که این مفاهیم از کجا پدید میاد. بعضی تصور کردن که این مفهوم ها یک واقعیات خارجی هستند که عقل اونها را درک میکنه، شبیه حسنی که در اشیاء محسوس هست. زیبایی گل یک واقعیتی است که عقل انسان درک میکنه. در افعال هم چنین زیبایی وجود داره، یه جور کاری هست که یک جمال مخصوصی داره، حسن مخصوصی داره، یه امر واقعی است. اون نیرویی که اون حسن را در کار می‌بیند و درک می‌کند اون عقل انسان. صرف نظر از عقل هم این حسن یک واقعیت خارجی داشته، ما اون واقعیت را می‌یابیم، کشف می‌کنیم، درک می‌کنیم. البته باید عرض بکنم که درباره حسن محسوسات هم بحث زیاده که آیا اینها آیا یک واقعیات خارجی هستند یا یک امور سابجکتیو هستند، یعنی تابع ذهن انسان است، مناسبتهایی را انسان درک می کند و به اونها میگه حسن. صرف نظر از درک انسان حسنی در محسوسات یا قبحی وجود نداره. این هم مربوط به فلسفه علم الجماله که آیا خود جمال یک امر واقعی هست یا تابع نظر ناظر هست. اختلافاتی در اونجا هم وجود داره. حالا بنابر این که حسن در محسوسات یک امر واقعی باشد، نه تابع ناظر، اون وقت صحبت میشه که آیا در اعمال هم چنین حسنی وجود دارد؟ حسن ظاهری را چشم میبینه. حسن اعمال هم یک حقیقتی است که چشم عقل میبیند یا نه؟ بنابر این که حس یه امر واقعی باشه فقط در محسوساته یا متخیلات فرض کنید، اما در معقولات اونجا دیگه حسن واقعی نیست، یه چیزی است که عقل اعتبار میکنه. بعضی اینجور فکر کردن درباره خیر و شر اخلاقی که یک حسن واقعی هست، نیروی درک کنندش عقل. بر این اساس خیلی از اون اختلافاتی که در مسائل اخلاقی اشاره کردم جای خودش رو پیدا میکنه. وقتی بنا شد یک امر واقعی باشد، پس مسائل اخلاقی از قبیل اخبارها خواهد بود. یک واقعیتی است ما کشف میکنیم، پس یه امر عینی است و جنبه ابجکتیو هم داره، تابع ذهن انسان نیست، تابع سلیقه شخص نیست، یه امر عینیست. و همینطور بسیاری دیگه از چیزها دنبالش میاد. بعضی درست در مقابل این نظر گفتن اخلاق کشف از واقعیتی نمی کنه، انشاءاتیست که از انسان، از عقل فرد یا از عقل جامعه یا از خدا
صادر میشه. چنان که وقتی شما به کسی دستور میدید که فلان کار را انجام بده، خود این جمله حکایت نمی کنه از یک واقعیت نفس الامری، چیزی نیست که این جمله کشف کند ازش. بله بل التزام کشف می کنه که چنین میلی در شما وجود دارد، اما اون غیر از مفاد امر است. مفاد امر کشف نیست. قضایای اخلاقی هم از قبیل امر و نهی است. مفادش اینه که این کارو باید بکنی، همین. یه نیروی آمری هست به انسان میگه بکن، یا نسبت به کارهای بد میگه نکن، همین. حالا اون نیروی آمر کیه؟ عقل هر فردی است، یا اونایی که قائل به اصالت جامعه هستند عقل جمعی است، روح جامعه هست که چنین امری را میگنه، یا اشاعره میگن امر خداست. پس میبینید که چقدر اختلاف هست در این مفهوم، مفهومی که محمول در قضایای اخلاقی قرار میگیره، که این چه جور محمولی است، از کجا پیدا میشه، سرچشمش کجاست. بر این اساس باز کسانی قائل شدن به این که علوم اصلا به دو دسته تقسیم میشه. یه علوم توصیفی هستن که وصف میکنن اشیاء خارجی را، چیزهایی که صرف نظر از ادراک انسان واقعیت داره و کار انسان نسبت به اونها این است که این را میشناسه و وصف میکنه. در مقابلش یه دست دیگه علوم هست دستوری، کار اونها کشف چیزی نیست، میگه باید چنین کنید. اون وقت در این که چه علومی علوم دستوری هستند، اون هم بحث‌هایی شده. بعضی ها علم منطق را مثلا علم دستوری دانستند، میگن منطق میگه باید اینجور فکر کرد، باید برهان اینجوری تشکیل داد. یا علم حقوق میگه مردم باید اینجور رفتار کنند، علم دستوری است، این واقعیتی نداره. از جمله علم اخلاق، اینا کشف از واقعیتی نمی کنه. به هر حال آدمیزاد یک قریحه‌ای داره که اینجور چیزها را درک می کنه و انجام میده و کارش هم دستوره. فقط پس اگر مفاهیم اخلاقی درست روشن بشه که از چه قبیل هستن، در این باره هم میشه قضاوت کرد که آیا واقعا اخلاق علم دستوری هست یا نه، و اساسا آیا تقسیم علوم به علوم توصیفی و دستوری، توصیفی و تکلیفی، یه تقسیم صحیح ریشه‌داری است یا نه اساس این تقسیم پایه‌ای نداره. اینا رو عرض کردم تا یه مقداری ذهن شما آشنا میشه به این که چرا میبایست درباره مفاهیم اخلاقی بحث کرد. تصور نشه که این یک بحث زائدی است. ما چیکار داریم به این که این مفهوم‌ها از کجا پیدا شده، از چه سنخ مفاهیمی است، انشائی است یا اخباری، او هرچی میخواد باشه. ما میخوایم اخلاقمون خوب بشه، چیکار داریم این مفاهیم از کجا اومده، چه لزومی داره درباره اینا بحث بکنیم؟ البته ما فراموش نمی کنیم که بعد از این که قرآن اخلاق خوب و بد رو برای ما بیان کرد، ما وظیفه‌مون رو می فهمیم چیه، باید چیکار بکنیم. ولی کلام در این است که اون را به صورت علمی تحلیل کنیم. در مقابل نظریات دیگران نظر قرآن را بیان کنیم و دفاع کنیم ازش. اون وقت است که احتیاج به این حرفا پیدا می‌کنه. چنان که در سایر مسائل اعتقادی یا عملی همین مسائل مطرح است. فرض کنید در مسائل اعتقادی به ما فرمودن معادی هست، ما میگیم چشم. هر مسلمانی باید معتقد باشه همه آدم ها روز قیامت زنده میشه، هیچ شکی نداریم، باید این اعتقاد رو بپذیریم اگه میخوایم مسلمان باشیم اینه. اما یه وقت بحث میشه که این اعتقاد رو اثبات کنیم. چگونه میشه برای کسی که معتقد به معاد نیست مسئله را اثبات کنیم؟ و چگونه میشه برای دیگرانی که منکر هستند احتجاج کنیم و این نظریه را تبیین کنیم به طوری که قابل قبول بشه، عقل بتونه درک کنه، بپذیره؟ هنوز کسی که زیر بار دین نرفته، میگن این عقاید خرافی هست مثلا، نشدنیه، ما چگونه دفاع کنیم از این عقیده که نه، این نشدنی نیست، محال نیست؟ اون وقت هست که احتیاج پیدا میکنیم به براهین و استدلالات عقلی و اینها. یا در احکام عملی قرآن فرض کنیم در زمینه اقتصاد احکامی داره، اگر اجمال هایی هم هست به وسیله روایات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تبیین میشه و نظام اقتصادی اسلام روشن میشه. هر مسلمانی هم باید احکام رو بپذیره و عمل کنه. اما یه وقت هست میخواییم که بگیم نظام اقتصادی اسلام بر دیگر نظام های اقتصادی رجحان داره و به اهداف انسانی بهتر میتونه خدمت بکنه. احکامی که اسلام آورده احکام صحیحی است. میخوام در مقابل دیگران بحث کنیم و اینا اثبات کنیم. این دیگه کافی نیست که بگیم فلان آیه در فلان سوره فرموده یا فلان روایتی در فلان کتابی. در اینجا باید یه بحث تحلیلی کرد. اینجا هم یکی از همین مسائل. برای کسی که معتقده به قرآن و روایاته و میخواد عمل بکنه، میبینه اونا چی فرمودن عمل کنه دیگه، چی کار داره به تحلیل ها. ولی یه وقت هست ما میخوایم نظر اسلام را در این زمینه تبیین کنیم، قابل قبول کنیم برای دیگران، یعنی دلیل براش بیاریم و دلیل های دیگران را رد کنیم، نظریات اونها را رد بکنیم. در یه همچون مقامی است که احتیاج به این مباحث پیش میاد. اون وقت ما در مقابل یک انبوهی از مسائل پیچیده و سردرگم قرار میگیریم، نمیدونیم از کجا شروع کنیم، به چه صورت بحث کنیم تا این نظریات اخلاقی اسلام قابل تبیین و قابل دفاع باشه، صرف نظر از ادله تعبدی. اون وقت هست که احتیاج داریم ما به این تلاش ها. در چنین مقامی است که ما فکر میکنیم اول میبایست مفاهیم اخلاقی رو تحلیل کرد و روشن کنیم که این مفاهیم از کجا به دست میاد. آیا این مفاهیم اخلاقی در سرشت انسان قرار داده شده؟ یعنی آدمیزاد وقتی آفریده میشه یکی از خصوصیات وجودیش اینه که چیزی را به نام خوب اخلاقی و بد اخلاقی درک میکنه. خدا اینجور آفریده شده. این یک نظریه است اتفاقا در فلسفه اخلاق، که اینا یه مفاهیمی هستند در فطرت انسان قرار داده شده، ما اینجور خلق شدیم. اگر خدا یه جوری دیگه خلقمون کرده بود یه جوری دیگه درک میکرد. ممکن بود ما اینجوری خلق بشیم که اصلا مفهوم خوب و بد درک نکنیم، یا چیزهایی که بد خوب بپنداریم و چیزهایی که خوبه بگیم بده، ولی حالا اینجوری خلق شد. این یه نظریه است. خب این نظریه ارتباط پیدا می کند با یک نظریه ریشه‌ای در معرفت شناسی، که آیا ما مفاهیم فطری داریم یا نداریم. آیا این صحیح هست که آدمیزاد وقتی آفریده میشه در سرشتش یک مفاهیمی قرار داده شده، خود به خود اینا را درک میکنیم و ممکن بود جور دیگری قرار داده بشه؟ آیا این صحیح هست واقعا یا نه؟ وقتی آدم متولد میشه یا وقتی به وجود میاد، روح درش دمید، در جنین دمیده میشه، هیچ مفهومی چیزی درک نمیکنیم. و یا در یک زمان خاصی یهو در وجودش این مفاهیم به وجود نمیاد، این مفاهیم کم کم در انسان با فعالیت عقلی به وجود میاد. وقتی انسان دارای رشد عقلی شد، عقل است که کم کم این مفاهیم را به یک صورتی انتزاع میکنه، از یک تجزیه و تحلیل هایی مفاهیم را به دست میاره، نه اینکه خود این مفاهیم ابتداءً در سرشت انسان باشه. خب و میدونید که ما در اونجا نظریه حق را طبق اونچه بزرگانم فرموده بودن همین دانستیم که در انسان هیچ مفهومی ابتداءً وجود نداره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هیچ علم حصولی در انسان در آغاز وجودش نیست، اینا باید از خارج به یک صورتی دریافت کنه، عقل هم روش تجزیه و تحلیل های انجام بده، یا از علوم حضوریش یا از ادراکات حسی، و بالاخره مفاهیم کلی را انتزاع بکن. بنابراین این جور تفکر که مفاهیم اخلاقی، خوب و بدهای اخلاقی یا موضوعاتشون یه چیزهایی است که خدا در سرشت انسان از اول قرار داده و مثل اینکه خدا به انسان چشم و گوش داده، این جور درک هم بهش داده. این قابل قبول نیست از نظر تئوری شناخت شناسی فلسفه ما. این راجع به مفاهیم تصوریش که مفهوم خوب، مفهوم بد، مفهوم عدل، مفهوم ظلم، اینا اینجوری نیست که در سرشت ما باشه. نوبت میرسه به تصدیقاتش. آیا این تصدیقات جوری است که از خارج به ما تحمیل میشه؟ یعنی ما را یه جوری قرار میدند، یه جوری آفریده اند که این تصدیقات در ما باشد، یا در مسیر تکامل انسان یه جوری میشه که این تصدیقا بهش تحمیل میکنند، جوری این را به ذهنش وارد میکنند؟ اگرم میخواستند یه جوری دیگه وارد میکنند، یا نه این تصدیقات هم باز پایش به خود واقعیات برمیگرد؟ ذهن انسان و قوای ادراکی انسان جنبه مرآتی داره، یک واقعیاتی درش منعکس میشه، این واقعیات را یک تجزیه و تحلیل هایی قرار میده، یک مرآت هایی هم خودش میسازه بر اساس اون چه از خارج دریافت داشته، که البته زمینش فطریست، استعدادش فطریست. البته اگه این استعداد خدا نداده بود ما نمیتونستیم هم چی کاری بکنیم، ولی اینجور نیست که خود این ادراک فعلی یهو در وجود ما پدید بیاد، یک زمیمه ایست که از خارج به روح ما زمیمه میشه، یک القائی است که در ذهن ما به وجود میاد بدون اینکه یک ریشه قبلی داشته باشه، تجزیه و تحلیلی انجام گرفته باشه و یا از اول وجود داشته. اگر کسانی معتقد باشند که همه مفاهیم به نوعی از خارج از علوم حضوریه یا ادراکات حسیه به دست میان و همه اینها تجزیه و تحلیل هایی از همینها هست، نمیتونن معتقد بشن که ادراکات اخلاقی استثناء است، یه چیزهای دیگری است که از خارج بر ما تحمیل میشه و خود ما در درک اونها هیچ نقشی نداریم، یا از اول بوده و یا بعد یهو پیدا میشه. شب خوابیدیم، صبح که پا میشیم میبینیم یک درکی در وجود ما پیدا شده، مجبوریم اینجور درک کنیم که بگیم بله راست گفتن خوب است. یک تحمیلی شده بر ما، یه چیزی در ما به وجود آمده که خود ما هیچ نقشی درش نداشتیم. اینا نمیتونیم بپذیریم بر اساس اون نظریه‌ای که در شناخت قبول کردیم. بنابراین تصدیقات هم خواه ناخواه مال عقل ماست و از رابطه بین تصورات به دست میاد. همونطوری که تصوراتش به نحوی از وجود عینی اخذ شده، یا بلاواسطه یا با چند واسطه، مثل معقولات ثانیه که واسطه میخوره و ثالثه و رابعش که بیشتر، اینها هم این تصدیقاتش هم به نحوی از خارج اخذ شده و یک روابطی است بین این مفاهیم. باید اونها را شناخت، تجزیه و تحلیل کرد که چگونه ما به این تصدیقات نائل میشیم و این قضایای خبریه را که حکایت میکنه از اتحاد موضوع و محمول چجور اینا را به دست میاریم. اگر ما این نظر را به کرسی بنشونیم که مفاهیم ما چه مربوط به عمل باشد و چه مربوط به نظر، چه عملی چه نظری، همه اینها ادراکاتی است مال یک نیروی عاقله که با استفاده از حقایق عینی و نفس الامری اینها را درک می کند و به نحوی کاشف از واقعیت های خارجی است. اون وقت پذیرفتن این که احکام اخلاقی از خارج به ما تحمیل شده با اینکه قضایایی است از سنخ علوم حصولیه‌ای که عقل درک می‌کند قابل قبول نخواهد. باید یادآوری کنم که ما در بدیهیات نظری مثل الکل اعظم و من الجز النقیضان لا یجتمعان، حتی در اونجاها هم معتقد نیستیم که اینها از اول در سرشت انسان بوده، یا ما اینجوری آفریده شدیم که اینجور درک کنیم. اونجاها هم معتقدیم که اینها حکایت از واقعیات نفس الامری میکنیم و عقل ما درست است که در ساختن مفاهیم به خصوص معقولات ثانیه فعالیت هایی داره، اما این فعالیت ها موجب این نمیشه که حالت کاشفیت از علم گرفته بشه. علم به هر حال مرآتی است برای نشان دادن واقعیت های خارجی، اما در چه شکلی اینها را درک میکند، به چه صورت، به صورت چه مفاهیمی، اینها هنرهایی است که عقل داره. بله، در اینکه عقل چنین هنرهایی داره این نحوه ساختمان عقل دخالت داره. خدا انسان رو اینجور آفریده، اینجور قریحهی بهش داده که این کارا رو میکنه، ولی به هر حال اینها اینجور نیست که محتوای این ادراکات هم چیزی باشد که از خارج به ما تحمیل شده باشه. محتوای ادراک کشف از یه واقعیتی است. بنابراین قضایای اخلاقی از سنخ قضایای خبری هست و کاشف از یک واقعیت‌های نفس الامری هست. اما این واقعیت‌های نفس الامری که میگیم معناش این نیست که یک شیء عینی است که عیناً در چشم ما یا در یک قوه ما منعکس میشه. واقعیت‌های نفس الامری به همون معنایی که شامل معقولات ثانیه فلسفی و حتی منطقی هم میشه و اونا رو قبلاً در بحث شناخت مورد بررسی قرار دادیم. در ملاک صدق قضایا که قضایا چگونه حکایت از واقعیات میکنه، واقعیات نفس الامری یعنی چی، اونجا توضیح داده شده. بر اون اساس قضایای اخلاقی هم از همین قبیل معقولات ثانیه فلسفی است که حکایت از واقعیات میکند به همون نحوی که سایر معقولات ثانیه حکایت میکنیم. البته این که میگیم معقولات ثانیه، توجه داشته باشید به همون اصطلاح هست که ولو چند واسطه هم بخوره باز هم معقولات ثانیه است. یعنی ثالثه و رابعه هم را به اصطلاح معقولات ثانیه حساب میکنیم. با توجه به اون بحث دیگه ما اشکالی در کیفیت پیدایش مفاهیم اخلاقی نخواهیم داشت. پاسخ ما این است که مفاهیم اخلاقی از سنخ معقولات ثانیه هستند، منتها با چند واسطه از خارج گرفته میشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یک عملی واسطه هست، سلطان مستقیماً به شیء خارجی نسبت میده. ان الله علی کل شیء قدیرم، هیچ کس نگفته که